بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 96، اخذ قطع بالحکم در موضوع حکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در مورد راه‌هایی بود که به وسیله اون میتونیم مشکل مقدمات مفوته رو حل کنیم. عرض شد که بعضی وقتا مقدمات واجبی هن که قبل از وقت اگر انجام نشن در داخل وقت برای ما امکان انجام اون مقدمه وجود نداره. این منجر به این میشه که در داخل وقت ما قدرت شرعی بر تکلیف نداشته باشیم، بر انجام متعلق نداشته باشیم و گفتیم قدرت شرط فعلیت، حکم از فعلیت میفته و لذا دیگه امتثال به عهده ما نیست و لذا اشکالی هم به لحاظ مبادی و نکاتی که تا حالا خونده بودیم اشکال نداره. گفتیم اون چیزی که قبیحه اینه که انسان عملی رو که در داخل وقت به عهدش آمده و فعلی شده او رو اگر انسان ترک بکنه این قبیحه، ولی اگر قبل از این که وقت داخل بشه کاری بکنید، قبل از این که واجب به مرتبه فعلیت برسه، وجوب فعلی بشه، کاری بکنید که شرط فعلیت انجام نشه و در موقع خودش واجب به عهده ما نیاد و وجوبی محقق نشه، که قبیح نیستش. که شما مسافرت میری، ماه مبارک رمضان، روزه به عهدت نمیاد کسی، حتی اگر عمدن کاری بکنه که مریض بشه و این مرضش باعث بشه که در ماه مبارک رمضان به لحاظ اینکه انسان خودش مریض بکنه ممکنه یک مشکلی داشته باشه، ولی اگر انسان خودش مریض بکنه بعد در داخل ماه مبارک رمضان روزه نتونه بگیره هیچ اشکالی داره؟ خب وجوب هم به عهدش نمیاد. پس بنابراین لازم نیست انسان قبل از اینکه شرایط وجوب برسه خود شرط وجوب رو محقق کنه. بارها هم گفتیم. بعد گفتیم خب ما به لحاظ فقهی بعضی از موارد وجود داره که این مقدمه همیشه مفوته است. اینجور موارد میدونیم که باید مقدمه رو تحصیل کنیم. چه راهی داریم برای اینکه تحصیل مقدمه رو درست کنیم و تصحیحش بکنیم؟ راه برای تصحیح این تحصیل مقدمه چیه؟ سه تا راه در مقام پیشنهاد شده بود. راه اولی که جلسه قبلم خوندیم اصلا این بود که ما واجب مشروط رو منکر بشیم. اصلا میگیم آقا ما چیزی به عنوان وجوب مشروط نداریم. هیچ وقت وجوب زماندار نیست. از ابتدای سن بلوغ همه وجوب ها به عهده ما میاد و واجب هاست که باید ببینیم زمانش برسه و بعد ببینیم که آیا شرایط واجب محقق هست یا محقق نیست. لذا مرحوم شیخ که منکر واجب مشروط شده بود و به یک نحوی تمام وجوبات رو به نحو واجب معلق به گوی تفسیر میکرد، البته اصطلاح واجب معلق رو نمی آورد، میگه مثلا وجوب هیچ وقت شرط نداره، اصلا نمیتوانه شرط دار بشه و لذا زمان شرط وجوب هیچ وقت نیست. مرحوم شیخ میگه از او ابتدای بلوغ همه وجوبا هست، چون وجوبا هست شما رو تحریک میکنه که بری مقدمات رو بیاری. البته مبنای مرحوم شیخ یه تالی فاسد فقهی به لحاظ ماها داره. او هم اینه که مرحوم شیخ میگه شما قدرت رو همیشه برای انجام امتثال در وقت باید حفظ کنی، مگر اینکه مرحوم شیخ حواستون باشه شیخ فتوا نمیده همیشه باید اینها حفظ بشه ها. ممکنه شیخ اینجا به اجماع تمسک بکنه که بگه اجماع داریم در غیر موارد مقدمات مفوته لازم نیست تحصیل قدرت بر امتثال در داخل وقت قبل از وقت، حفظ قدرت قبل از وقت لازم نیست، انجام مقدمات قبل از وقت لازم نیست. ممکنه مرحوم شیخ به لحاظ فقهی به اجماع تمسک کنه و الا به لحاظ قاعده ای چون وجوبا هست همیشه باید مقدمه رو مرحوم شیخ تحصیل کنه قبل از وقت. فرقی هم بین مقدمه ای که همیشه مفوته است و مقدمه ای که گاهی مفوته است وجود نداره. راه دوم که راه طبیعی مسئله است و فقط اختصاص داره که مقدمات مفوته رو باعث درست کنه واجب معلقه. هر جا که به لحاظ فقهی دریافتیم که تحصیل مقدمه مفوته لازم است تحلیلش میکنیم به واجب معلق، یعنی میگیم زمان وجوب قبل از زمان واجبه که اون وجوبی که مقدم شده تحریک کنه مکلف رو برای انجام مقدمه. لذا میگیم با تحصیل استطاعت حج واجب میشه، وجوبش میاد، ولی زمان واجب ظهور روز عرفه عرفه است. با دخول هلال ماه مبارک رمضان وجوبه به عهده شما میاد، زمان واجب هنگام طلوع فجر، لذا باید بری قصر رو انجام بدی. اینم راه دومی بود که تحلیل کردیم. این مختص مقدمات مفوته فقط ده. چرا؟ ها دیگه اصلا مقدمات مفوته که تعبیر میکنیم به مشکل مقدم از اون موکیزی که دائما مفوته هست ها؟ نه دیگه هر چیزی که فقهیان حالا همین عرض کردیم، هر چیزی که فقهیان لزوم تحصیلش رو اثبات کردیم به لحاظ اصولی با مقدم واجب و معلق تحلیلش میکنیم، و اگر یک جایی قرینه این شد اثبات شد که واجب و معلق یعنی بین زمان وجوب و زمان واجب هم تفکیک، خب میگیم مقدمه لازمه. ولی همونجوری که بارها عرض کردیم مشکل از این طرف بود، مشکل از این بود که فقهیان لازم بود ما می‌خواستیم یک تحلیل ثبوتی بکنیم. راه سومی که در مقام هست که جلسه قبل نرسیدیم اینو توضیح بدیم اینه که کسی بیاد واجب و معلق رو هم منکر بشه. مثلا مرحوم ناینی واجب و معلق رو منکر شده ولی واجب مشروط رو هم میپذیره، یعنی اشکال مرحوم شیخ رو گفتش که مفاد هیئت معنای حرفی، معنای حرفی جزئیه و قابل تغییر نیست. مرحوم ناینی مشکال مرحوم شیخ رو نپذیرفت و جواب داد، گفت نه مفاد هیئت قابل تغییره. پس از او بر سلام علیکم مرحوم ناینی مرحوم ناینی از یک طرف پذیرفت که با وجوب مشروط میشه، ولی از اون طرف نتوانست این مشکل رو حل بکنه که چگونه میشود که وجوب الان فعلیتش بیاد تحریک بالفعل باشه ولی قابلیت تحرک وجود نداشته باشه. او شبهه عدم امکان و اشکال عدم امکان قابلیت تحرک رو چجوری میشه مولا تحریک کنه ولی فرد متحرک نشه، این رو مرحوم ناینی نتونست پاسخ بده، لذا منکر واجب معلق شد. خب لذا دست مرحوم ناینی از واجب معلق برای تصحیح مقدمات مفوته چیه؟ کوتاهه. باید یک راه دیگه مرحوم ناینی وسط بذاره. مرحوم ناینی چه کار میکنه؟ در مقام متمسک میشود به بحثی که تا حالا گفتیم، اون چیزی که گفتیم شروط شروط اتصاف یا شروط شروط غیر. مرحوم ناینی میگه اگر قدرتی که در دلیل اخذ شده قدرتی باشه که در مرتبه ملاک هم هست، حالا فعلا به لحاظ کبروی و ثبوتی داریم بحث میکنیم، حالا راه اثباتی هم خدمتون هست، اگر میگه او قدرتی که ما داریم میگیم یعنی قدرتیه که در مرحله ملاک هم عرض شده، که گفتیم اگر قدرت در مرحله ملاک باشه اسمشو چی گذاشتیم؟ قدرت شرعی. گفتیم قدرت شرعیه چون راهی برای اثباتش از جز ناهی مولا نیست، قدرت شرعیه. اگه قدرت شرعی باشه یعنی ملاک مختص به قادرین باشه، خب در اینجا شما لازم نیست شما برید مقدمه رو تحصیل کنی. چرا؟ به خاطری که خب شما لازم نیست که برید شرط رو بیاری. اگر شما قدرت رو تحصیل نکردی و کاری کردی که در داخل وقت غیر قادر بشی، خب اصلا ملاک برای شما وجود نداره. شما که لازم نیست برید کاری بکنی که عمل برات ملاک دار بشه، شرط اتصاف رو که لازم نیست شما برید بیاری. اینجا قدرت شرط اتصاف به ملاک. شما در خارج وقت لازم نیست برید شرط وجوب رو تحصیل کنی. این مثل بقیه شرایط وجوبه که لازم و تحصیل نیست. این خودش یک نکته. پس نتیجه این میشه که اگر قدرت شرعی بشه شما لازم نیست برید تحصیلش بکنی، لازم نیست برید خودتو مریض کنی که بعد دارو برات نفع داشته باشه، لازم هم نیست برید وضو بگیری که بعد در داخل وقت مصلحت برات داشته باشه نماز. وضو رو ترک میکنی، داخل وقت هم غیر قادری، وقتی غیر قادری اصلا مصلحت برات وجود نداره، وقتی مصلحت وجود نداره لازم هم نیست برید عمل رو انجام بدی. خب مرحوم ناینی مشکل مقدمات مفوته چه هر چی جوری حل شد؟ میگه ها، میگه ولی اگر قدرت در ملاک دخیل نباشه، که اسمش رو گذاشتیم قدرت عقلی، اصلا تو مرتبه ملاک قدرت دخیل نیست. یعنی چی؟ یعنی ملاک برای اعم از قادر و غیر قادره، هم قادر ملاک داره در داخل وقت هم غیر قادر، و شمایی که قبل از وقت قادری قدرت تو از بین میبری، مقدمه رو تحصیل نمی‌کنی و در داخل وقت غیر قادر بر انجام عملی، درسته که قدرت نداری و لذا گفتیم جعل برات نیست، ولی فرضیه که ملاک عام ملاک وجود داره و شما خودت باعث شدی ملاکی که در داخل ظرف خودش فعلیه رو تفقید کنی. و آینایی میگه همونطور که معصیت امر مولا و معصیت وجوب مولا قبیح هست، تفویت ملاکی که در ظرف خودش فعلیه و به شما این تفویت منتسب بشه این قبیح است و فرمایش بسیار متین و درسته، مولای درزش نمیره. واقعا عقلا همون مقدار که امر مولا رو شما امتثال نکنی و اسیان بکنی، عقل میگه آقا میتونی امتثال کنی، برو امتثالش کن. حالا اینجا درسته که در داخل وقت چون عقل گفته بود مولا حق نداری برای غیر قادر جعل بیاری، جعل و خطابت نمیشه شامل غیر قادر بشه، تکلیف به غیر قادر محاله، اشکال داره، قبض داره. مولا میگه سمعا و طاعتا، من خطابم شامل غیر قادر نمیشه. ولی فرضیه که ملاک غیر قادر رو شامل میشه، حواستون باشه این ربطی هم به مولا نداره ها. شمول ملاک نسبت به غیر قادر تکوینیه، ملاکات دست مولا به ما هو شارعون نیست، هیچ خصوصیت تشریعی در خطابات وجود نداره. این در دست مولا نیست. بارها گفتیم تحقق ملاک در عالم خارجیه و تحقق ملاک تکوینیه، اصلا ربطی رو مولا نداره. خودی خود ملاک ذاتش اینجوریه که هم شامل قادر میشه هم شامل غیر قادر. پس نگید مولا کاری کرده، مولا کاری نکرده. مولا عقب میشینه میگه آقا من دستم تو مرتبه خطاب نسبت به آقایی که وضو نگرفته لذا در داخل وقت غیر قادره بسته است، خطابم شاملش نمیشه. ولی ملاک خود به خود شاملش میشه دیگه، اصلا لازم نیست من تکلیفش بکنم، ملاک شاملش میشه. این آقای هم الان قادر بر این است که در وقت خودش ملاک رو تحصیل کنه. وقتی میره وضو نمیگیره و آب از دستش میره، یا آب رو حفظ نمیکنه، یا غسل نمیکنه، یا حرکت نمیکنه به سوی حج، درست شد؟ در این صورت ملاک در وقت خودش از بین رفته و تفویض شده یا نه؟ بله. تفویض منتسب به این آقا هست یا نه؟ این آقا باعث شده ملاک تفویض بشه یا نه؟ تفویض به آقا منتسب نیست؟ بله تفویضم منتسبه. من خودم خارج از وقت کاری کردم که منجر بشه در داخل وقت ملاک از بین بره. آین آینی میگه تفویض ملاک مولا به همون اندازه‌ای که تفویض امر مولا و وجوب مولا و معصیت مولا قبیحه، این قبیحه. خودش شد یک ملاک مستقل برای خود. لذا مرحوم ناینی، خب آین ناینی ثبوت حرف شما خیلی خوب پذیرفتیم، حرف بسیار عالی، خب از کجا تشخیص میدیم قدرت شرعی یا شرعی نیست؟ مولا میگه از همه قضیه اثباتی فقهی. هر جا به لحاظ فقهی اثبات شد که شما لازم است بری مقدمه رو تحصیل بکنی، هر جا به لحاظ فقهی تحصیل مقدمه لازم بود، ما کشف میکنیم که این به خاطر اینه که ملاک شامل غیر قادر هم میشده، یعنی قدرت شرعیه، یعنی ملاک شامل غیر قادر هم میشود. هر جایی که اینجوری نبود نمیتوانیم کشف بکنیم، لازم نیست. پس مرحوم ناینی میگه دوتا راه داریم، یا تو دلیلی مولا بیاد به یه قدرت شرط نیست، یعنی ظاهر دلیلی باشد که اینجا ملاک شامل غیر قادرین هم میشود، اگه استظهار از خطاب کردی تو مرد نتیجتا فتوا میدیم که شما باید بری مقدمات رو تحصیل کنی. هر جایی هم که فقهیاً اجماعی داشتیم یا دلیلی داشتیم که در اینجا مقدمه رو باید تحصیل بکنی، میگیم آقا کشف میکنیم که قدرت در اینجا قدرت شرعی است و شامل غیر قادرین هم میشده. اینم روش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی میگه که یک از دو کار باید بکنیم، هر جا فقهیاً لازم دونستیم، مثل بحث استطاعت، مثل بحث روزه که باید کار رو انجام بدیم، یعنی مقدمه رو قبل از وقت تحصیل میکنیم. چگونه من آیین آینی تحلیل میکنم باید واجب معلق رو قبول ندارم؟ من اینجوری تحلیل میکنم که قدرت در ملاک دخیل نبوده، قدرت شرعی بوده. چون قدرت در ملاک دخیل نبوده، غیر قادر هم ملاک داشته است و ملاک رو تفویض کرده و این کار قبیحه، اینجوری تحلیلش میکنم. اگر اومدیم ما یه جایی هم کشف شد که قدرت شرعیه، فتوا میگیم آقا مقدمه رو باید تحصیل بکنیم. حالا تمام کلام در مبنای سوم که مبنای آیین ناینی بود، بفرمایید. مقدمات که همیشه مقدمش مفوت نیستن، نسبت به اونها فقط راهشیه که کشف بکنه از ظاهر دلیلشون که ملاک عامه و الا نفایده نداره. حال نه، نیست دیگه. کشف یعنی چی؟ هر جا کشف شد دیگه، ما اصلا نادر به فقه نیستیم، ما رفتی به فقه نداریم. نه قدرت عقلی که به درد نمیخوره، عرض کرده میگه اگه قدرت عقلی باشه نیاز نیست مقدمه رو انجام بدی. هر جا قدرت شرعی باشه، قدرت شرعی نیاز به کشف داره. کشف کردی فتوا میدی، کشف نکردی ما کبریات اصولی که دلیل نداره که حتما تو فقه موضوعش پیدا بشه. آین نکنید باز دوباره خط نکنید، مشکلی تو مقدمات مفوته رو حل کنیم. هر جا مقدمه مفوته باشه ثبوتا آین آینی دلیلش میاد. حالا اگه یه جای کشف قدرت شرعی شد تو رسالت آن دوستی مقدمه لازمه، نشد نمینویسی دیگه، ربطی به فقه نداره. چی می‌فهمی؟
الان این بحث
خب از تفسیر و ثالث ان القدره المأخوذه قیدا فی الوجوب، تفسیر سوم اینه که قدرتی که این حرف فرماش مرحوم ناینیه که واجب معلق رو انکار میکنه، قدرتی که عقل شده به عنوان قید در وجود، امکانت عقلیه، اگه قدرت عقلی باشه به کدوم معنا؟ به همین معنی که توی حلقه خوندیم، به معنا انها غیر دخیلتا فی ملاکه، یعنی که قدرت عقلیه که در ملاک، عرض کنم خدمت شما، قدرت عقلیه که در ملاک دخیل نیست و شامل عاجز هم می شود. فهازا یعنی ان المکلف به ترک حیل المقدمت المفوته، مکلف وقتی مقدمه مفوته رو درک کرده، یعجز نفسهو ان تحصیل الملاک، هر جا قدرت عقلی بود، یعنی که در ملاک قدرت دخیل نیست، فقط در خطاب قدرت دخیله. فهازا یعنی ان المکلف به ترک حیل المقدمت المفوته یعجز نفسهو ان تحصیل الملاک. این موارد قدرت عقلی که کشف نمیشه، قدرت اگر در ملاک دخیل مختص به قادرین باشه میشه قدرت شرعی. هر جایی که نه قدرت شرعی نباشه، قدرت عقلی باشه، عمه هم برای عرض کنم خدمت شما قادره، هم برای غیر قادر. در قدرت عقلی فقط خطاب مقیده، گفتیم دیگه در ملاک قدرت دخیل نیست. اگر یه جایی قدرت عقلی باشه، یعنی که برای عاجز هم ملاک داشته باشه، فهازا یعنی ان المکلف به ترکیل المقدمت المفوته، اگه مقدمی مفوته رو ترک کرد، یعجز نفسه سامکم، یعجز نفسه ان تحصیل الملاک، ای تعجیز کرده نفسش رو از این که بتونه ملاک رو تحصیل بکنه، چون در داخل وقت ملاک براش فعلی میشه و ای آقا اون ملاک رو تحصیل نمی کنه، مع فعلیت هی فی ظرفه، با این که این ملاک در ظرف خودش حتما به مرتبه فعلیت میرسه. و هازا لا یجوز و عقلا، این اشکال داره، لان تفویت الملاک به تعجیز که تفویت تکلیف به تعجیز، همونطوری که شما خودتو تعجیز کنی و تکلیف مولا رو امتثال نکنی بعد از فعلیت خودش در وقت خودش، همین که ملاک فعلی مولا، ملاکی که در وقت خودش فعلیه تفویت کنی، این هم قبیحه، فرق نمی کنه. پس بنابراین اگر قدرت عقلی باشه، منجر به این میشه که تکلیف در خطاب عقل نشده، لذا در احکام هم برای قادرین مصلحت داره، هم برای غیر قادرین مصلحت داره، مصلحت برای هر دو طایفه است، و این فردی که غیر قادره تفویت ملاک در وقت کرده. و امکانات القدره شرعیه، ولی اگر قدرت شرعی باشه، یعنی احکام مختص به قادرین باشه، به معنا انها دخیلتون فی الملاک ایزن، در ملاک هم دخیله، فلا ملاک فی فرض ترک المکلف للمقدمه المفوده المعدی الى عجزه فی ظرف الواجب. دیگه اینجا قبحی نداره که مقدمه ای رو ترک بکنه مکلف که منجر بشه در وقت عاجز بشه. عرض کردیم این میشه شرط وجوب، شرط وجوب رو لازم نیست تحصیل بکنیم. و فی هذه الحاله لا مانع من ترک المقدمه المفوده، این مقدمه ای بس نتیجه. و علا هازا ففی کل حالتن، در هر حالتی که یثبت فیها کون المکلف مسئولا عن المقدمات المفوته، هر جایی که دیدیم که فقهیان مقدمه مفوته رو باید بریم انجام بدیم، نستکشف من ذالک ان القدره فی زمان الواجب غیر دخیلتن فی الملاک، کشف میکنیم که قدرت در زمان واجب دخیل در ملاک نیست، قدرت در زمان واجب دخیل در ملاک نیست. این بس بنابراین معلوم می شود که به این تحلیل می توانیم مشکل مقدمات مفوته رو حل بکنیم. کما بله، یعنی قدرت عقلیه، کما انه فی کل حالت یدل فی حد دلیل علی ان القدرت کذلک، هر جایی هم کشف کردیم که قدرت عقلیه، در لسان دلیل معلوم شد که فقط قدرت شرعی نیست و مولا عقلش نکرده، در ملاک دخیل نیست، یثبت لزوم المقدمات المفوته، اینجا لزوم مقدمات مفوتهش ثابت میشه. ولی دیگه این خارجیه، از اون طرفش تحلیل دائمیه، یعنی درسته، ولی اینجا ممکن اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نیفته، خیلی مهم نیست. مهم از اون بر بود که شما بتونید مواردی که مقدمات مفوته لازم و تحصیل بود براش یک روشی درست بکنید. غیر ان هذا المعنى يحتاج الى دلیل خاص، این از ادله عام نمیشه بفهمیم، دلیل خاص داره که بشه ازش استفاده بکنیم که آیا اینجا قدرت دخیل هست یا دخیل دلیل نیست. ولا یکفیه دلیل الوجوب الان، دلیل وجوب آن کافی نیست. چرا دلیل وجوب آن کافی نیست؟ علتش ایه که دلیل وجوب آن چی میگه؟ دلیل وجوب آن میگه آقا تکلیف به عهده شما هست. شما نگید آقا لفظش مطلق، از این اطلاق ما کشف میکنیم اطلاق ثبوت را در مقام ثبوت را. نه، ایشون میفرماین آیستد میگن نمیشه کشف کرد. چرا؟ به خاطری که گفتیم همیشه به لحاظ خطابی عقلن خطاب مقیده. وقتی در مرتبه خطاب عقلن مقیده و ما با قائل به تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی هستیم، نمیشود کشف کرد. در این صورت که عرض کنم خدمت شما بفرمایید که نمیشود کشف کرد که ملاک در اینجا مطلقه. فقط یک راه داره، دو تا مقدمه رو باید با هم زمینه بکنید. باید قدرت عقلی رو قید منفصل بگیرید و قائل به عدم تبعیت ملاکات از احکامم بشید، یعنی مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، قائل به عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی بشید، یعنی کشف ملاک بگی تابع کشف خطاب نیست. ای بقاءن اگر آمدیم و ابتداعا دلیلی کشف از ملاک کرد، از مدلول التزامی کرد، بعد مدلول مطابقش در حسه از حجیت افتاد، مدلول التزامی سر جاشه. اگر آمدی نه تبعیت رو نپذیرفتی، همین تبعیت رو پذیرفتی، عدم تبعیت رو رد کردی، که آیه صدر همین جوریه، قائل به تبعیت شد، درست شد. و خطاب، و حتی اگر قائل به عدم تبعیت بشی ولی قدرت رو شرط متصل عقل بگیره، بازم به درد نمیخوره. یه بار توضیح بدم، این رو شاید فراموش کرده باشید، از نگاه رفقا معلومه که جا نیفتاده. نها کنید، الان بحث داریه که ما یه خطابی داریم، او خطاب مدلول مطابقیش امره، یه معلول التزامی داره، معلول التزامیش ملاکه، درست شد. ما میخواییم به وسیله اطلاق خطاب کشف بکنیم ادلاق معلول التزامی رو. اگر خطاب ما مطلق بود، قید عقلی نداشت، نمیگفت خطابات مختص به قادرینن، ما کشف میکردیم خطاب مطلق شامل عاجز هم میشه، پس ملاکش که معلول التزامیه این هم شامل عاجز میشه، درست شد. ولی گیست داره اینجا دوتا مشکل وجود داره. یه مشکل سر اینه که شما بگی آقا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه. اگر گفتیم مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقیه، هر جا مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم از حجیت میفته. فرض ما اینه که قدرت شرط عقلیه در خطاب هست، درست شد. پس بنابراین در مرتبه جل فقط برای قادرین شده. اگه گفتیم مدلول التزامی تابعه، خب بنابراین معلوم میشود کشف میکنیم که مدلول التزامی که ملاکم هست، او هم مختص به قادرینه، برای غیر قادرین نیست. بنابراین مبنا فرق نمیکنه خطاب رو متصل بگیر یا منفصل بگیر، ولی تو اون مبنای دیگه. بنابر مبنای گفتی نه آقا مدلول التزامی منفک از مدلول مطابقی در حجیت، تبعیتی نداره. اگه مدلول مطابقی شکل گرفت، به تبعش مدلول التزامی شکل گرفت، بعد حسه ای از مدلول مطابقی یا کل مدلول مطابقی علیکم السلام و رحمت الله از حجیت افتاد، مدلول التزامی هنوز بر حجیت خودش چیه؟ باقیه، هیچ تبعیتی وجود نداره. در اینجا دوتا مبنا مختلف میشه. خوب گوش کنید، اگر گفتی این قیدی که در کلام وجود داره قید منفصله، این تقریب درسته، یعنی ابتداعا خطاب شکل گرفته، خطاب مطلق شکل گرفته، معلول التزامیش هم که ملاکه مطلق شکل گرفته، بعد در حسه از معلول مطابقی، معلول مطابقی از حجیت افتاد، ولی معلول التزامی که از حجیت نیفتاده، معلول التزامی سر جای خودش هست، درست شد. ولی اگر در همینجا گفتی آقا این قیدی که در کلام اومده قید متصله، اینجا دوباره به درد نمیخوره. با اینکه میگی معلول التزامی تابع نیست، ولی به درد نمیخوره. چرا؟ چون از ابتدا معلول التزامی عام شکل نگرفته، مقید متصل از ابتدا دامنه همین معلول مطابقی رو ضیق میکنه. خطاب متصل، مقید متصلی که در یک سیاقه، میگه از اول وجوب فقط برای قادرینه. خب وقتی از ابتدا دامنه معلول مطابقی ضیق فقط برای قادرینه، خب معلول التزامی هم مطابق همین شکل میگیره دیگه. از همون ابتدا معلول التزامی هم فقط برای کیاس؟ برای قادرینه. پس برای اینکه شما بتوانید در بحث حاضر معلول التزام عام رو از خطاب عام کشف بکنید، دو تا نکته رو باید بگید. هم باید بگید این اشتراط قدرتی که آقای صدر گفت در اینجا مقید منفصله، هم قائل به عدم تبعیت مدلول مطابقی از مدلول التزامی بشید. مثلا بعضی از اساتید ما مثل آقای لاجنی قائل به تبعیت نیستن، میگن مدلول التزامی ظهور مستقل خودش، ولی از اون طرف قدرت رو شرط متصل میدونن، لذا اینا هم نمیتونن کشف بکنن. باید هر دو تا رو با هم بگی، به تعبیر من دو تا مبنای نسبتا شاذ رو قائل بشی. حتی حالا شدم شاذ نباشه، هم قدرت رو باید بگی قید منفصله و هم قائل به عدم تبعیت باشی تا بتونی از خطاب عام ملاک رو کشف کنی. لذا آقای سعد که اینجا داره میگه بنابر هر دو تا مبنایی که ظاهرا خودش میپذیره، عدم تبعیت رو که آقای سعد خودش میپذیره، تبعیت رو که خودش میپذیره، قائل به عدم تبعیت نیست. ظاهر کلمات آقای سعد رو میگه که قید متصلم هست. پس بنابر این و هذا المعنایی که بخواهیم کشف بکنیم وجود ملاک رو برای غیر برای عاجزین، یحتاج الی دلیل خاص ولا یکفیه دلیل الواجب العام. او دلیل واجب که دلیل عام واجب به درد نمیخوره. چرا؟ لأن دلیل الواجب له مدلول مطابقی. دلیل واجب یه مدلول مطابقی داره و هو الوجوب، یه مدلول التزامی داره و هو الملاک. ولا شک فی ان مدلول مطابقی مقید بالقدره، عقلا مقید به قدرته و در حق عاجز ثابت نیست. و مع سقوط الاطلاق فی دلالت المطابقیه، وقتی در دلالت مطابقی ساقط شده اطلاق، یسقط فی دلالت الالتزامیه ایضا للتبعیه، چون ما قائل به تبعیت شدیم. یا اگر قائل به تبعیت هم نیستی به خاطری که قرینه متصل و مقید لبی متصله، باز یسقط. یسقط یعنی اصلا شامل نمیشه از اول. فلا یمکن ان نثبت بهی کمون الملاک. البته نه کنید از این عبارت، از این عبارت آیستد در مقام بیانی دقتا نیست، ولی از اینکه آیستد میگن یسقط فی دلالت الالتزامیه، یعنی ظاهرش که مقید منفصل میگیرن دیگه، چون مقید منفصل بحثیه که سقوطه. ولی آیستد اصلا ناظر به نسبت به متصل و منفصل بودن قید در مقام بیان نیستن. معلوم نیست این عبارت با این دقت آیستد نوشته باشه که ما بخوایم از یسقط استفاده کنیم که حتما ایشون مقید منفصل میگرفته، و الا اگر عبارت در مقام دقت بود از یسقط میگفتیم پس آیستد صد این رو مقید لبی منفصل میدونه، لذا اونایی که قائل به عدم تبعیت به عدم تبعیت اینجا میتونن کشف بکنن. فلا یمکن ان نثبت بهی کون الملاک، یا نثبت بهی کون الملاک ثابتا فی حالت القدره والعجز معا. پس از اطلاق دلیل عام نمیتوانیم اثبات بکنیم که ملاک عامه، احتیاج به دلیل خاص داریم. ما حاصل آی ناینی هم مثل همون واجب معلقی ها، هر جایی که مشکلی در فقه بوده با این مبنای خودش حل کرد، ولی مثل مرحوم شیخ لازم به این نشد که بگه مقدماتی که همیشه مفوته نیستن اونها هم لازم و تحصیل هم. چی؟ آقای صدیق جون نگفتن واجب معلق هم اینجا شبهه یرحمکم الله تو یه حلقه آقای صدیق شبهه رو رد نکردن، اینجا هم تفسیر ثالث نه، همونجا هم گفتن تو حلقه دو هم گفتن واجب معلق منوط به پذیرش شرط متأخر. اونجا مشکل شرط متأخر رو تو حلقه ثانی آیسد باز نکرد، تو مرتبه جعل مطرح کرد، گفت تو مرتبه جعل مشکلی نداره، مقید به لحاظه. اینجا آمد گفتش که آقا خوبی که تو جعله تو ملاک هم هست، ملاک امر واقعی چجوری حل میشه کرد؟ نه آیسد توضیح داد، نه بحث رو حواله داد به بحث مقبل. نه، عرض کردیم تحصیل ملاک واجب نیست، تفویت ملاک قبیحه. حتی ممکنه شما از اون طرف بگی تفویت ملاکی که واجب شده و فعلی شده در وقت، دو تا بحثه، اینا خلط نکنید. یه موقع شما میدونید که یه ملاکی فی المقام وجود داره انتصابش الی المولا، نمیدونید، او یه بحث دیگه، آیا تحصیل اغراض مولا لازمه یا لازم نیست. یه بحث دومیه که شما قرضی که میدونید که از ناحیه مولا در وقت فعلی شده، یعنی مولا متصدی برای اون ملاک شده، در خطابش فقط عقل آمده چه کارش کرده، مقید کرده مولا رو. چون ناگهان یه موقع شما میدونید یه ملاکی هست، اصلا مولا متصدی برای ملاک نشده، دعوا سر اونجاست که اگر یک جای فهمیدیم یه قرض ملزمی هست که مولا متصدی برای تحصیلش نشده، عقل میگه باید تحصیل کنین. شما میگین اگه مولا متصدی برای ملاک نشده لازم نیست، ولی فرضی که اینجا مولا برای این ملاک تصدی کرده، در مرتبه جعل عقل دستشو بسته و جعلشو محدود کرده، ولی فرضیه که مولا مولا ظاهر خطاب یه که مولا میخواد، خوب دقت کنید، مولا میخواسته مطابق همین ملاک جعل کنه. چرا؟ اگه مولا این کارو نمیخواست بکنه خب خودش میامد مختص به قادری میکرد. فرضیه که اگر مولا نمیخواست، میخواست برای بخشی فقط متصدی بشه، خب میگفت انقدرته. مولا که انقدرته که نگفته، عقل آمده دستشو بسته. پس بنابراین این ملاک ملاکی هستش که به مولا چیه؟ به مولا مضاف است. یعنی مولا ملاکیه که مولا متصدی شده برای انجامش. این فرق میکنه با اون ملاکی که شما یه ملاک صرف تو عالم ثبوت تحصیل میکنی، فرض میکنی هیچ خطابی هم نمیده، مولا متصدی نشده برای تحصیلش. اونجا این شبه هست که ممکن نه آقا اغراض لزومی مولا لزوم تحصیل نداره، مولا خودش باید متصدی میشه. ولی اینجا فرضیه که ملاکیه که مولا متصدی شده و ظاهرم اینه که مولا میخواسته مطابق همون ملاک جعل خودشو بیان کنه، عقل دستش نسبت به یک دسته بسته. لذا اینجا میشه تحلیل کرد که این ملاک ملاکیه که در وقت خودش فعلی منتسب الی المولاست، ملاکیه که منتسب الی المولاست. اینجا حرف آینانی به نظر میسه درسته که تفویت این نحوه ملاک قبیحه، ولی اینکه شما بگی آقا ملاک صرف لزوم تحصیل نداره. خب بفهم قدرت عقلی همیشه هست، قدرت عقلی گفتیم، قدرت عقلی به این معنی گفتیم همیشه این قید وجود داره، ولی احراز قدرت شرعی عقلی نمی کنیم. همونجا گفتیم به این معنی که احراز، اونجا تأکید کردم گفتم به این معنی که در مقام شک در قدرت عقلی و شرعی اصل برای باشه که قدرت عقلیه، یعنی در ملاک دخیل نیست، ما این احراز نمی کنیم. گفتم به این معنی که همیشه قدرت و در مرتبه عقل دخیل هست، ولی که در ملاک دخیل هست یا دخیل نیست احتیاج به دلیل داریم. اصل در مقام وجود نداره، نه وجود نداره، هیچ اصلی نیست، باید احراز بشه. خب بحث بعدی که حالا صورت مسئله رو مطرح کنیم، اشکال مطرح کنیم، جوابش بشه برای جلسه بعد، این بحث هیچ وقت توی جلسه تمام نمیشه، بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم. نگاه کنید، ما چهار تا فرض داریم دیگه، از اون بحثایی که انقدر دیگه آیه صد مطرحش کرده از ما حلقه اولایی که گفته گفته دیگه نخنما شده، هر جلسه هم باید یک نکته اضافه میگه آیه صد. اون بحث اینه که آیا اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال هست یا محال نیست. چهار تا تصویر در مقام وجود داره، یکیش اشکال نداره، تو ستای دیگهش بحث شده. اولش که اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم، مولا بگه زمانی که عالم به وجوب نماز شدی نماز برات واجبه، زمانی که عالم به وجوب حجی حج برات واجبه، این بحث الان ماست که آیا اشکال داره یا اشکال نداره. یکی دیگه شیه که اخذ علم حکم در موضوع ضدشه، اگر عالم به وجوب نماز، اگر علم داری به وجوب نماز، نماز برات حرامه، اگر علم داری به وجوب روزه، روزه برات حرامه. این بحثی که آیا ممکن هست یا ممکن نیست، خواهیم خوند تو دو خط ممکن نیست، چون منجر به تضاد در احکام واقعیه یا تضاد در نظر قاطع میشه، حالا تفسیرش خواهیم بود. یا اینه که بالاخره او حکم اولی، او علم مکلف مطابق با واقعه، یعنی نماز واجبه، خب معنی نداره هم نماز واجب باشه هم حرام باشه، این تضاد واقعیه در احکام میشه. و ما گفتیم که الاحکام التکلیفیت متضادتون، مرحوم آخون گفت الاحکام التکلیفیه متضادتون و اسرها، اینا با هم دیگه خودشون تنافی دارن. حالا شما تضاد به اسرها رو نپذیری، بگی نه اعتبار، اعتبار سهل المنون است، هیچ اشکال نداره، به لحاظ مرتبه مبادی، یعنی به لحاظ مرتبه اراده و ملاک، احکام مختلف با هم تضاد دارن، نمیشه هم یه چیزی رو زیاد دوست داشته باشی هم کم دوست داشته باشی، پس نمیشود واجب باشه و مستحب باشه، نمیشود یک شی هم در آن واحد مصلحت ملزمه داشته باشه در برایند و هم در برایند مصالح و مفاسد مصلحت کم داشته باشه، پس وجوب و استحباب با هم تضاد دارن به لحاظ مبادی. حالا اگر تضاد در خود جعل احکام رو نپذیریم، در مبادی تضاد دارن، پس نمیشه آمد گفتش که آقا اگر علم داری که این واجب است حرام است، چون دو حالت داره، یا علم مطابق با واقعه که خب نمیشه واقعا هم الان باشه هم واجب باشه، یا نه علم من جهل مرکبه، واقعا من علم به واجب ندارم. مولا میگه اگر تو علم به اباحه شراب داری، شراب خوردن برات حرامه، چون شما اشتباها علم به اباحه داری، بازم این منجر به تضاد در نظر قاطع که میشود که قاطع که خودشو جاهل مرکب نمیبیند. اگر هم یه شبهه‌ای هست، بارها عرض کردیم، ممکنه شما در یک ابتدا، این واقعا یه پارادوکس ها، رفقا مطرحش میکنن، بعضی کم ذهنشون درگیر میشه، میگن بیا حلش کنیم، میگم خب یه حل نداره، همینجوری ما دیگه، با اینکه اگه الان به شما میگن آقا چقدر از علما جهل مرکبه، وقتی به خودت نگاه بکنی با توجه به اینکه بسیار در طول تاریخ برات اتفاق افتاده در طول زندگی که خیلی از علمات بعدن کشف شده برات که جهل مرکبه، الان که نگاه میکنه میگه آقا شاید از مجموع 10000 علم من، در 10000 علم که ما نداریم، از مجموع 1000 تا 500 تا علم من مثلا 10 تا شهر مرکبه، ولی رو تک 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 که دست بذاری تطبیق نمیشود. این یه پارادوکسه، یه امر وجدانی قابل حل هم نیست. حالا هر چی بیشتر توش بکنید، مثل همون قضیه‌ای که گفتم محقق کرکی میگفته که حرفای شیخ مرتضی مثل میخ میمونه، هر چی آدم بیشتر جلو کنه بیشتر فرو میره. حالا واسه این واسه پارادوکسی هم خیلی وقتا اینجوریه، هر چی بیشتر روش فکر میکنی کمتر به جواب میرسی. که بالاخره الان اینو حلش بکنین که چجوری میشه که ماها ولوجدان از اون طرف درک میکنیم که ما یه جهل مرکبایی داریم، ولی از اون طرف در مقام تطبیق بر هیچ فرد تطبیقش نمیکنیم. وقتی تک تک قطعات درس میذاریم میگه نه این که جهل مرکب نیست، این که واقعیه، خدا وجود داره، این زیر سوال ببریم، این حضرت امیر وجود داره، همه تک تک قطعات زندگی تو دست میذاره، اونایی که قطع 100 درصدیه، همه اینها مطابق با واقع در نظره. ولی وقتی دوباره به وجدان رجوع میکنیم میگه نه 10 تا از اینها قطعا مخالفه، 10 تا جهل مرکب. این میشود اما پارادوکسی که وجود دارد. ولی در هر صورت چرا اینو گفتم؟ خواستم بگم مکلف هیچ وقت نمیپذیرد که یه قطع جهل مرکب باشه. پس اگرم خدا بگه یه کسی که قطع به اباحه‌داری برات حرامه، حداقل در نظر مکلف این پارادوکس دیگه، این تضاد در احکامه. پس بنابراین مولا نمیتواند بگوید اذا قطعت به وجوب شیء فهو حرام علی یا فهو واجب علی، این حرمت وجوب لازم نیست. همه احکام با هم متضادن، اباحه و استحباب هم با هم متضادن. خب بحث بعدی که آیا می شود وجوب یک حکم را در موضوع حکم مماثل، علم به حکم را در موضوع حکم مماثل عکس کرد، اذا علمت به وجوب صلات فهو واجب علیک فهیه واجبتون علیک، نماز برات واجبه. چرا داری هیوی دارم میگم دیگه، الان این فرض سومه. اگر علم به وجوب داری، یکی گفتیم در موضوع نفس حکم، در موضوع حکم مزاد، حالا موضوع حکم مماثل رو داریم میگه، اذا علمت به وجوب شیئن فهو واجبتون علیک. حالا اینو بحث میکنیم این واجبتون علیک به وجوب اخراس یا همه وجوبه موضوع حکم مماثل باشه، بحث داره براتون بحث میکنه. یه فرض چهارمی هم داره که موضوع یک حکم دیگری باشد، یه حکم دیگری باشد، نه نفس حکم، نه مثل حکم، نه ضد اون حکم باشد، موضوع حکم دیگری. مثل که مولا بگه اگر علم داری به نجاست این لباس، بیعش حرامه، خرید و فروشش حرامه. این اشکال نداره، در شریعت بسیار هم اتفاق افتاده، هیچ معنی هم نداره. بسیار از موارد داریم که موضوع یک حکم تکلیفی یا یک حکم وضعی، یک حکم تکلیفی علم به یک حکم تکلیفی حکم وضعی دیگه اید. مثل که مولا بگه مثلا همونجور که علم به حکم باشه میتونه علم به موضوع باشه، چی اشکال داره مولا بگه که میتونه بگه الخمر حرامون، میتونه تو قطع موضوع عرض کنه که معلوم الخمریت حرامون، اشکال داره؟ نه، قطع مولا میتونه در موضوع عرض کنه. همونطوری که مولا میتونه قطع به یک شیء خارجی رو در موضوع حکم عرض کنه، مثل که بگه معلوم الخمریت حرامون یا معلوم الخمریت نجسون، میتونه علم به یک حکم شرعی رو در موضوع حکم دیگر عرض کنه، بگه علم به طهارت داشتی یا علم به نجاست داشتی و هو حرامون بیعه، یا بگه اگر علم داشتی یه چیزی خوردنش حرامه فروشش حرامه. حرمت اکل و حرمت شرب رو موضوع، علم به حرمت اکل و علم به حرمت شرب رو موضوع قرار بده برای حرمت بی، این هیچ اشکال نداره. علم به موضوع خارجی میشه در موضوع حکم عقص بشه، علم به یک حکم شرعی دیگر میشه در موضوع حکم عقص بشه، این هم اشکالی نداره، هم در شریعت زیاد اتفاق افتاده. مثل همین مثالی که زدم، الان حرمت بیع نجس میگن حرامه، بیع نجس واقعی که حرام نیست، بیع معنی چیزی که شما علم داری نجسه حرامه. پس اگه شما علم داشته باشی این شی نجسه، بیعش حرامه. اگه شک در نجاست و طهارتش داشته باشی، بیعش حرام نیست، باطل هم نیست، میتونی بری واقعا انجام بدی. نه علم موضوعیه، نه علم نسبت به حرمت طریقی، علم به نجاست طریقیه، ولی نسبت به حرمت بیع و خرید و فروش عرض کنم خدمت شما، این علم موضوعیه دیگه. علم طریقی به یک حکم شرعی در موضوع دلیل دیگر عقد شده است، این هیچ اشکالی نداره و بلا اشکاله. پس برگردیم سر اون بحث اصلیمون. پس من همه بحثا رو توضیح دادم، مون عقد علم به حکم در موضوع مماثل که برسیم حالا جلسه آینده توضیح میدم، و حالا وارد بحث اصلی بشیم که ادعای استحاله شده که عقد علم به حکم در موضوع همان حکم گفتن محاله. اینه ما میخوایم بررسی بکنیم. خوب دقت کنید، اشکالی که در مقام شده، این اشکال تقریبا 7 تا یا 8 تا تقریب داره، این اخذ علم به حکم دور اینجا 7 یا 8 تقریب داره. برام دنبال تقریبای متفاوتش هم نیستم، بحث زو اثری هم نیست. ما حاصل اینه که هیچ کدومش هم رفت به جایی نمیبرد، یعنی اصلا این دور درست نیست، هیچ تصویر معقول غیر قابل جوابی در مجموع دور ندارد. من اصلا دنبال که این بحث اینجا تفصیلا مطرح کنم نیستم، همین عبارات آیه صد گفته توضیح میدم رد میشم، تفصیلش خودتون خواستید بعداً رجوع کنید. بحث فنی نیستش به لحاظ خود بحث، بحث قشنگیه که این فلسفی دور میشه، خلف میشه، چی میشه این بحثا، ولی از این بحثای ذو اثر در مباحث علم اصول نیست، اصلاح و تغییر نیست که بخوام دایره داشته باشم بگم مبادی تصوری تصویری تفصیل واردش میشین. رد شیم یه جایی که بحث مفصل تر بود به درد میخورد، باز بیشتر یه بحث دیگه رو توضیح میدم. ما حاصل بحثیه که دور تو آیه صدرم اینجا خیلی بالاجمال رد میشن. آیا این دور در مقام ثبوته، یعنی در مقام تصور و جعله، یا در مقام اثباته؟ یه جاهای بحث روشن میشه، ولی اینکه دقیقاً بخوان اینها رو تفکیک کنن، اشکالات ثبوتی رو از اشکالات اثباتی اینا رو از همدیگه باز کنن، آیه صد فعلا دنبالش نیستن. اولین مشکلی که در دور ایجاد میشه که به طور سنتی همینم به عنوان دور مطرح میکنن اینه که میگن آقا نگاه بکنید این شبهه‌ای که دارن مطرح میکنن بیشتر در مرتبه فعلیت نه در مرتبه جعل و در مرتبه لحاظ. چون یه موقع مشکل شما تصوری مطرح میکنی، میگه آقا تو مرتبه جعل و لحاظ که مولا میخواد جعل بکنه، حکم تصور خود عملیت الجعل متوقف بر تصور موضوعه و اینجا تصور موضوع متوقف میشه بر تصور حکم. شما میخوای جعل کنی باید موضوع رو تصویر کنی، درست شد؟ موضوع رو که میخوای تصویر کنی، موضوع درش علم به حکم عرض شده، یعنی علم به همین جعلی که انجام ندادی. جعل متوقف بر تصور موضوعه و تصور موضوع متوقف بر جعله. اونجا جواب میدن اشکال رو که نه، وقتی میخوای موضوع رو تصور کنی اجمالا تصور میکنی، میگه همین جعلی که در آینده خواهد آمد، لحظه بعد اتفاق خواهد افتاد. بعضی های جواب رو اونجا میپذیرن، بعضی جواب رو کافی نمیدونن، مثل آقای لارجینی که ما میگفت جواب کافی نیست، لذا ایشون دور رو در عالم ثبوت رو هم قبول داره. ولی این بحثی که آیستاد مطرح میکنن به طور مشهور، چون این تصور رو نمیارن، این به مرتبه فعلیت بیشتر میخوره که میگن تو مرتبه فعلیت شما وقتی میخواهد حکم محقق بشود، یعنی حکم فعلی بشود، من دیگه تعبیر رو دقیق تصویر میکنم، عبارت رو بر این حمل میکنم ها، تو عبارت آیستاد فعلیت و جعل اینها نیامده، من میگم تو مرتبه فعلیت این دور رو تصویر میکنم، چون پاسخ هم به همین دو بیشتر میخوره. میگن تو مرتبه فعلیت تحقق فعلیت حکم، درست شد؟ این که حکم فعلی بشود و به عهده شما بیاد، این متوقف بر تحقق موضوعه، باید موضوع محقق بشه دیگه، باید موضوع محقق بشه تا حکم مرتبه فعلیت برسه. پس برای که الان حکم فعلی بشه و گردنگیر شما بشه، باید در مرتبه قبل موضوعش در عالم خارج محقق بشه. در صورت اینجا موضوع چیه؟ علم به همین مشغول و همین فعلیته. پس فعلیت متوقف است بر تحقق موضوعش و یعنی چی؟ یعنی متوقف است بر علم به عرض کنم حکم، چون در موضوعش علم به حکم آمده. پس حکم و تحقق فعلیت متوقف بر تحقق موضوعیه که علم به حکمه، میگیم پس حکم متوقف بر علم به حکم شد. از اون طرف تا حکمی نیاد که علم بهش تعلق نمیگیره، درست شد؟ علم به حکم متوقف بر چیه؟ متوقف بر خود حکمه. این شد دو. برای که حکم فعلی بشه باید علم به حکم پیدا بکنی، برای که علم به حکم پیدا بکنه باید حکم فعلی بشه دیگه. پس در مرتبه فعلیت دور وجود داره. مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه خواسته این دور در مرتبه فعلیت رو حل کنه، گفته آقا کی گفته؟ از این طرف قبول داریم اینکه حکم فعلیتش متوقف بر فعلیت موضوع قبول داریم، ولی کی گفته علم بشه متوقف بر شیء؟ کی گفته علم بشه متوقف بر شیء؟ مگر علم چیزی جز حضور و صورت شیء در نفسه، درست شد؟ خب در علم که نخواهم دیگه یه حضور حتما مطابق با واقع باشه، ممکن جهل مرکب باشه، ممکن جهل مرکب باشه. در جهل مرکب صورت در ذهن شما هست یا نیست؟ مطابقت با واقع دارد؟ ندارد. پس دور از این طرف شکسته شد. حکم متوقف بر علم به حکم هست، ولی علم به حکم متوقف بر تحقق حکم نیست، چون ممکنه جهل مرکب باشه. پاسخ در مقامی که آیه صد میدن اینه که برای قاطع هیچ وقت پذیرفتنی نیست، قاطع نمیتواند بپذیرد که علمش مطابق با واقع نباشه. همین حرف آقای صد یک وجهه فنی بهش میدن. خوب دقت کنید چی میگن؟ آقای صد میگن لازمه فرمایش شمایی که دارید میگید علم به حکم لازم نیست مطابق با حکم باشه اینه که خوب گوش کنید، لازمش اینه که در مقام، چون خوب دقت کنید نتیجه اش آقای صد میگه لازمه یه حرف هم اشکال همه که من گفتم، نمیتونیم ما بپذیریم که علم ما مطابق با واقع نباشه. در مقام یه شبهه قشنگتری هم پیش میاد که آقای صد این رو بیان میکنه، میگه اگر فرض کنید حکمی نیست، درست شد؟ شما فرض کنید که علم شما مطابق با واقع نیست دیگه، پس حکم هنوز در عالم خارج نیست، فعلیتی نیست، من جهل مرکب علم به فعلیت پیدا میکنم، من که علم به فعلیت پیدا کردم موضوع حکم محقق شد دیگه، موضوع حکم محقق شد دیگه، موضوع فعلیت محقق شد، بعد فعلیت حقیقی میاد. این نتیجهش این شده که علم من متعلق خودشو حقیقتا بسازه، عرفی رو نمیپذیره. این حرف آقای صد خوب گوش کنید، دقت نکنید تقریرش نمیتونید پیدا کنید یعنی چی. شبهه اساسی که آقا علم که نمیشه که مطابق با واقع نباشه، همیشه مکلف نفس خودش رو و علم خودش رو مطابق با واقع میبینه. آقای صد از خصوص مقام یک شبهه قشنگی درست میکنه، میگه فرض شما اینه که اینجا یه حکمه، فرض اینه این حکمه وجود ندارد، درست شد؟ ولی من جهل مرکب علم به این حکم پیدا میکنم، درسته؟ و فرضیه که وقتی من علم به حکم پیدا کردم موضوع فعلیت محقق شد دیگه، بعد علم به حکم من باعث می شود که این حکم حقیقتاً چی پیدا بشه؟ در عالم خارج پیدا بشه. نتیجه چی میشه؟ که علم من متعلق خودشو ساخت، من با علم متعلق علم خودم رو ساختم و این رو عرف نمیتونه بپذیره. هیچ کسی قبول نمیکنه که من با علم خودم متعلق حکم رو بسازم، متعلق علم رو بسازم. همه قبول میکنن که علم من پس از تحقق متعلق و برگرفته از متعلقه. اینو توضیح دادم که عبارت آیست کاملا روشن شد که آیست چی میگه. در مقام شبهه وجود داره که علم من داره متعلق خودشو میسازه. جواب به طور کلی، یه موقع شما میگه آقا لازم نیست علم افراد به شی مطابق با شی باشه، جوابش هیچ قاطعی نمیپذیرد که علمش مطابق با واقع نباشد. به تعبیر بعضی ها میگن که علم همیشه براش حیثیت کشف دیده میشه، هر کسی علم خودش رو کاشف میبیند. در خصوص مقام علم پدیدآور شده، علم من باعث شده که محقق بشه، با اینکه در خارج حکمی نیست. علم من که محقق شد تازه حکم محقق میشه بر اساس علم من، یعنی علم من متعلق خودشو پدید آورده. عرف نمیپذیره که علم متعلق خودشو پذیره، میگه علم فقط جنبه کاشفیت داره از متعلقی که در خارج هست. عقص القطع بالحکم موضوع الحکم و قد یفتر از تارتن عقص القطع بالحکم فی موضوع نفس ذلک الحکم، توضیح شده دیم. و اخرى عقص او فی موضوع حکم مضاد لا اذا وجبت علیک حرام، اذا علمت بوجوب شی فحرام علیک. و ثالثاً عقص او فی موضوع مثله اذا علمت بوجوب شی وجب علیک بوجوب ثانیه. و رابعاً عقص او فی موضوع حکم مخالف اذا علمت بوجوب شی فهو طاهر، یا اذا علمت بطهارته فبیعه حرام. ولا شک فی امکان الاخیر و انما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثه الاولى. اول باید بحث کنیم، اولیش عقص العلم بالحکم في موضوع نفسه، اما الافتراض الاول فقد يبرهن على استحالته بادائه للدور، گفتن منجر به دور می شود. اذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الاخر، حکم متوقف بر علم به حکم، علم به حکم متوقف بر حکم. آیست این توقف رو در تصویر نمی کنن که در عالم ثبوت یا در عالم اثباته، یعنی یا در عالم فعلیت یا در عالم جعل، ببخشید در عالم جعل ها دیگه، یا تو جعل عالم ثبوت یا در مرتبه فعلیت. حالا ما تو فعلیت توضیح دادیم، ایشون میفهمن وقد جواب به انه لا دوره، تو مرتبه فعلیت دور نیست. چرا؟ لان الحکم، درسته که فعلیت متوقفا علی القطع باید حتما موضوعش محقق بشه، قطع محقق بشه، لانه ماخوذ فی موضوعه، حکم در مرتبه فعلیته که متوقف بر موضوعه، تو مرتبه جعل حکم متوقف بر تصور موضوعه. لذا چون آیسا اینجا لفظ تصور نیاوردن، ما تو مرتبه فعلیت تقریبش کردیم. الا ان القطع بالحکم، قطع به حکم که لا یتوقف علی ثبوت الحکم، قطع به حکم متوقف بر ثبوت حکم نیست، ممکنه جهل مرکب باشه، هیچ حکمی نباشه ولی شما قطع داشته باشید. و تحقیق الحال فی ذلک اینه که القطع بالحکم اذا اخذ فی موضوع شخص ذلک الحکم، وقتی قطع در موضوع شخص همین حکم دخیله، فاما ان یکون الحکم شخص ذلک الحکم، نه در موضوع یک وجوب دیگر یا حکم دیگر، شخص همین حکم، همین موضوع همین وجوبی که الان داره جعل میشه، فاما ان یکون الحکم المقطوع دخیلا فی الموضوع ایضاً، دو تا حالت آیست تصویر میکنه، یا میگه واقعا دخیله، او حقیقت حکمم دخیله، یعنی قطع مصیب دخیله، مولا او چیزی که عرض کرده قطع مطابق با واقعه، و ذالکه به ایوخت القد به الحکم به ما و مصیبان فی الموضوع، مولا قطع مصیب مند نظرشه، و اما الله یکونه لثبوت ذات المقتوع دخلون فی الموضوع، یا ای که نه قطع مصیب نیست، اهم از قطع مصیب و قطعیه که جهل مرکب داشته بشه. ففل حالت الاولا دور دیگه درسته، تو تعتبر الاستحاله واضحه، این احتیاج به بحث نیست. اگه شما بگی قطعی که مصیب علل واقعه، خب قطعا دور هست دیگه، چون در این صورت علم شما متوقف بر وجود حکمه، این دور قابل جوابم نیست. لوضوح دور و توقف الحکم علی نفسه هی نیست. خب یک عدد اولم روشن بود، بحث سر این نیست، بحث این که مولا بخواد اهم عقص بکنه. و اما فل حالت ثانیه، در حالت دوم، فلا یجره دور به تقریب المذکور، دور با این تقریبی که ما گفتیم درست نیست، چون علم به حکم در این صورت متوقف بر حکم نیست، ولی ولکن الافتراض معهازا مستحیل، بازم استحاله وجود داره، و قد برهن علی استحالتهی به وجوه، اولش ایه که ایشون ان الافتراض المذکور یجعل الحکم المکتوب منوتا به نفس القطع، در فرض شما آمدی حکم مقتوع رو منوط به نفس قطع کردی، درست شد؟ و ما نمیتوانیم بپذیریم که قطع بیاد حکم مقتوع رو درست کنه، و هازا امرون یستحیل ایو سلم به القاطع، قاطع نمیتواند بپذیرد همچنین امری را که بگه قطع من متعلق خودشو درست کرده. چرا؟ کسی که قطع به وجود داره که عرض کنم خدمت شما الان مثلا شیر اینجا واسطاده، یا کسی که قطع داره که الان پشت در یه آدمی هست، نمیتونه قبول کنه چون من قد دارم این آدم پشت در آمده، نه، میگه این آدم پشت در هست، قطع من به اون تعلق گرفته است. لأنه یخالف طبیعت الکاشفیت فی القد التي تجعل القاطع دائما یرا ان مقطوعه ثابتون به قطع نظر عن قطعه. خوب دقتتون شروع تقریر کردم، میگه این مخالف کاشفیت قطعه، که جنبه کاشفیت قطع باعث میشه که قاطع دائما اینجوری ببینه که مقتوعش ورای قطع خودش ثابته، در فرض که طبق مبنای شما تازه علم به حکم من باعث شده که حکم محقق بشه، یعنی علم من حکم آورده، علم من مقتوع آورده، در صورتی که ما نمیپذیریم. همه قاطع ها میگن علم من جنبه کاشفیت داره، نه جنبه موجودیت. به تعبیر ثانی، علم معلول تحقق وجود خارجی شیئه، او هست به تبع او حضور صورت میاد، او علتیه که صورت در ذهن ما بیاد، نه اینکه علم ما علت ایجاد باشه. علم همیشه معلوله، نه اینکه علت باشه. بنابر تصویر شما علم شده علت، در صورتی که ما علم رو باید همیشه معلول تصویر بکنیم. و هذا تمام الكلام در بحث امروز، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یلا سوال تو